بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 61 سه‌شنبه 17/10/98 استاد حاجی ملک.
روح این دو بزرگ مرد معاصر شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و 8 نفر دیگه که فانی شدن در این 2 نفر خوشنود باشند و ما هم مدیونشون نباشیم و شرمنده زحماتشون نباشیم در دنیا و آخرت. عنوان هدیه میکنیم به روح همه شهدا صلوات بر محمد و آل محمد. بحث رو رسوندیم به این که نتیجه بگیریم و خیلی طول و تفصیل ندیم، چون ثمرات عملی استنباطی من ندیدم تو این بحث. کلمات بعضی از اعظم رو ذکر کردیم، رسیدیم به شهید. حضرت امام که فرمودن بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه ملازمه نیست. مرحوم شهید هم فرمود در 3 مرحله، در 3 مرحله، یکی مرحله ملاک، یکی مرحله حب و اراده، یکی مرحله جعل و اعتبار. در اولی و سومی مرحوم شهید صدر می‌فرماد ملازمه نیست. عالم ملاک شو دیروز گفتیم، عالم جعل و اعتبار هم می‌فرماد ملازمه نیست. و اما به لحاظ مرحله الاعتبار و الجعل فالصحیح فیها عدم الملازمه بین اعتبار الوجوب النفسی و اعتبار الوجوب الغیری. بعد می فرماد از ان الملازمه بینهما یتصور به صورتین، الاولا به نحو الاستتباع القهری. تو عالم جعل و اعتبار، جعل یعنی تقنین، ایجاد یا قانون، جعل حکم، تو عالم جعل و اعتبار ملازمه به 2 صورت تصور میشه. 1، ملازمه قهری، به طوری که اگر مولا جعل وجود برای ذل مقدمه بکند، قهرن باید جعل وجود کنه برای مقدمه، قهرن باید جعل وجود کنه. 1 صورت. صورت دوم فهمات، صورت دوم ملازمه در عالم جعل و اعتبار به این است که هرگاه مولا جعل وجوب کند برای ذل مقدمه، انگیزه پیدا می کند تا جعل وجوب کنه برای مقدمه. قهری نه، این دومی دیگه قهری نیست، اولی قهری بود. یعنی به مجرد این که جعل وجوب کرد برای ذل مقدمه، قهرن باید جعل وجوب کنه برای ما. دومی نه، دومی جعل وجوب میکنه، انگیزه پیدا میکنه. حالا انگیزه پیدا میکنه، ممکنه جعل وجوب بکنه، ممکنه جعل وجوب نکنه، دیگه قهری نیست. بعد میفرماد کلاهما غیر موجود، کلاهما غیر موجود، یعنی هم صورت اولیش هم صورت دومی. اما صورت اولیش میفرماد اولی اصلا نامعقوله، غیر معقوله، به جهت این که جعل و انشاء فعل ارادی و اختیاریه. جعل و انشاء فعل ارادی و اختیاری مولاست و آمره. اگر اختیاری هست، دیگه معنی نداره بگیم به مجرد این که جعل وجوب برای ذل مقدمه کرد قهرن جعل وجوب میکنه برای ما. نه، در مقدمه هم باز اختیاریه. قهرن معنی نداره. جائل و جعل یعنی کسی که اختیارن کاری رو انجام میده، برای ذل مقدمه جعل وجوب میکنه، اختیار داره برای مقدمه جعل وجوب بکنه، جعل وجوب نکنه. معنی نداره قهرن. اما معنای دومی، صورت دومی، فهمات از جهت عقلی اشکال نداره. معنای دوم، صورت دوم، مولا وقتی جعل وجوب برای ذل مقدمه کرد، انگیزه پیدا میکنه تا جعل وجوب کنه برای مقدمه. این اشکال نداره، جهت عقلی اشکال نداره، یعنی چیز عقلی هم هست، حرف بدی نیست. لکن آیا بعد از جعل وجوب برای ذل مقدمه و انگیزه داشتن، انگیزه پیدا کردن نسبت به جعل وجوب برای مقدمه، لازم جعل وجوب مولوی بکنه؟ لازم جعل وجوب مولوی بکنه؟ فایده‌ای داره اصلا؟ اثری داره؟ با فرض این که مقدمه رو عقل میگه واجبه، وقتی عقل میگه مقدمه واجبه، انگیزه مولا و آمر از این که میخواد جعل وجوب کنه چیه؟ انگیزش اینه که این مقدمه انجام بگیره تا ذل مقدمه تحقق پیدا کنه. خب انگیزه رو که عقل پاسخشو میده دیگه، عقل خودش تأمین میکنه. مولایی که ذل مقدمه را واجب کرد، بعد مکلف هم فهمید، عبد فهمید که این ذل مقدمه‌ای که واجب شده مقدمه داره، و فهمید مولا و آمر ذل مقدمه رو واجب کرده، دستور مولوی داده، از این طرف هم میداند که بدون طهارت نماز امکان نداره. آری، مولا انگیزه داره که امر بکنه، ولی چه امری؟ یعنی جعل کنه، جعل وجوب بکنه برای مقدمه، یا نه ارشاد کنه، بالفرض میشه ارشاد به حکم عقل. عقل خودش این رو درک میکنه که باید مقدمه رو انجام بده. بنابراین این ملازمه با بیانشون که البته مقدار دیگه هم هست، نیاز نیست ادامه بدیم، به همین مقدار بسنده میکنیم. علی کل حال، بحث وجود ملازمه بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه به شکل مولوی، که هم همانطور که وجوب ذل مقدمه مولوی است، وجوب مقدمه هم مولوی باشه، این امرون که هیچ برهانی بر وجودش وجود ندارد و آنچه که گفته شده و گفته می شود، لا یسمن و لا یغنی من جوع، به نظر این حقیقی. از بحث رو این شکلی جمع می کنم، آنچه که تا به الان گفته شد، مهمترین، اولا یک، مهمترین سخن این بود که در باب مقدمه واجب، مقدمه موصله واجبه، مقدمه موصله واجبه. این نظریه رو گرچه بعضی از اعازم تأیید کردند، نامشون برده شد، لکن به نظر میرسد این نظریه هیچ تفاوتی با این که قائل شویم به وجوب مقدمه به ما هی مقدمه نداره. به همون دلیلی که میگویید مقدمه موصله واجب است، به همان دلیل باید بگید نفس مقدمه واجبه. این المقدمه چیزی که برش مقدمه گفته شود واجبه. چرا؟ به جهت این که هر مقدمه‌ای که هر چیزی که عنوان مقدمه بر او منطبق می شود، این عنوان عنوان تعلیلیه، عنوان تعلیلی هست و معناش اینه بدون این چیز، بدون این شی، ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کنه. اگر قائل به ملازمه بشیم که نشدیم، اگر قائل به ملازمه بشویم، قائل میشیم به این که هر مقدمه ای واجبه، چه موصله باشه چه موصله نباشه، چون آنچه در باب مقدمه مهم هست تمکنه، تمکن مقدمه رو انجام بدید تمکن پیدا میکنی برای انجام ذل مقدمه، از امر وجدانی یاد. این یک. حرف دوم، دو، بعضی گفتن اگر قائل به اگر قائل شویم به مقدمه موصله ثمره عملی داره، ثمره عملی داره و اون ثمره عملی این است که اگر مقدمه حرام شد، حرام شد و قائل شویم به مقدمه موصله، اجتماع امر و نهی لازم نمی آید. ولی اگر قائل شویم به مقدمه به وجوب مطلق مقدمه، اجتماع امر و نهی لازم می آید. مثال، شخصی وسط زمین غصبی داره غرق میشه، من باید چند متر رو از زمین غصبی تصرف کنم تا او رو نجات بده. خب اینجا تصرف در زمین غصبی حرام، نجات مؤمن واجب. اگر قائل بشم به مقدمه موصله، وارد زمین غصبی بشم، نجات ندم برم تو زمین غصبی، اجتماع امر و نهی لازم نمیاد، چون مقدمه موصله نبوده. حرام هست ولی واجب؟ بله؟ درست یا نه؟ حرام هست رفتن تو زمین غصبی ولی واجب نیست، چون موصله نبوده. بره تو زمین غصبی نجات نده، مقدمه موصله این بود که مقدمه رو که انجام دادی ذل مقدمه هم انجام بشه، رفت تو زمین غصبی نجات نداد. صرف تصرف در زمین غصبی میشه حرام فقط. اما اگر بگیم نه، مطلق مقدمه واجبه، مطلق مقدمه واجب است، ورود در زمین غصبی مساوی است با اجتماع نه، نهی داره چون حرام، امر داره، امر غیری داره. یه شما قائل شدید به وجوب مطلق مقدمه، و چون قائل شدید به وجوب مطلق مقدمه، این مقدمه است دیگه، این تمکن از انجام ذل مقدمه رو به ما میده، ورود به زمین غصبی تا کنار حوض بری میشه اجتماع نه. لکن این ثمره، ثمره نیست، چون اولا اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه هم بشویم، باز مقدمه موصله بشویم، باز هم اجتماع امر و نهی هست، در صورتی که مکلف ذل مقدمه را انجام دهد. یعنی اولا که باعث اجتماع امر و نهی میشه در صورتی است، و ثانیا خب ما مقدمه موصله را که قبول نکردیم، و ثالثا اصل ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه مخدوشه، اصلا ملازمه نیست. اجتماع امر و نهی میشه کبرا، ملازمه و عدم ملازمه میشه صغرا. این صغراش ثابت نیست که بخوام چی ثمره بگیریم. بهترین اشکال همینه. بله اینا همه بالفرض هم اگر بگید اجتماع امر و نهی پیش میاد، در صورتی که قائل ملازمه بشیم. وقتی قائل به ملازمه نشیم، نه مقدمه موصله واجبه نه مطلق مقدمه، لذا اجتماع امر و نهی اصلا لازم نمیاد. بنابراین این ثمره هم ثمره نیست. بنابراین مطلب سوم، بنابراین در مسئله مقدمه واجب، آنچه از نظر شرع مورد اهمیت است، اعتماد به حکم عقل است. اعتماد به حکم عقل به این صورت شارع مولویاً ذل مقدمه را واجب می کند و مقدمات واجب را در قالب بیان شروط واجب در شریعت می آورد. آنگاه وقتی که به کتاب و سنت یا اجماع و شهرت مراجعه کردیم، وجوب نفسی شیعی را استنباط نمودیم و مکلف بعد از علم به وجوب نفسی چیزی نسبت به مقدمات آن شیء توجه پیدا کرد، امر به ذل مقدمه ذل مقدمه را واجب نفسی و مقدمات را به شکل ارشاد، به شکل ارشاد برای مکلف معرفی می نماید. و در تمام مواردی که ذل مقدمه شرعاً واجب است و مقدمات آن تفصیلاً در شریعت بیان شده است، وجوب تمام مقدمات عقلی است. و اگر بخواهیم از ذل مقدمه امری را برای مقدمات تصور کنیم، امر غیری ارشادی است نه مولوی. بنابراین آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، با توجه به روایات در شریعت اسلامی، امر به وضوء امر مولوی نیست، امر ارشادی است. این آیه رو ما به تنهایی که نمیخوایم. چون به تنهایی اگه بگیریم اینطوری میشه وقتی پا شدید به طرف نماز، واجب است نماز، واجب است وضو بگیرید. حالا نماز بخونیم یا نخونیم که دلالت نداره. اذا قمتم الى الصلاه، این آیه رو باید بذاریم کنار روایات. وقتی میگذاریم کنار روایات، لا صلاه الا بطهور، بعد اقیم الصلات آیای دیگه، اقیم الصلات و روایات دیگه که بحث ان الصلاته چیه اون تعبیر؟ کتابا موقوتا، آیه شریفه. نماز به عنوان یک مکتوب دارای وقت بر بشریت نوشته شده، نوشته شده اینجا دلالت بر وجوب داره. لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به ستر العوره، تمام مقدمات شروط رو بیان کردن. و اون قیاسی که یادتونه قیاس کرد مرحوم ناینی بود یا مرحوم محقق عراقی، خواست بگه مقدمه موصل واجبه، میگفت داستان وضو داستان رکوعه. چطور رکوع بدون نماز واجب نیست؟ بنابراین وضو بدون نماز هم واجب نیست. قیاس معل فارق بود، مرحوم آقای خویی بود، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. شروط مشخص شده، شروط هم به این شکل واجب میشن. وجوب عقلی کافیه و فرمایش از امام رضوان الله تعالی علیه مؤید است. یعنی آنچه که در تحریر ذکر شد، اشاره شد، مبنای ما و مختار ما در مسئله مبنای از امام در این قسمت، در این قسمت بحث. یعنی همون توضیحاتی که ایشون دادن، گفتن بعث به ذل مقدمه دیگه نیاز به بعث به مقدمه نداره، چون بعث به ذل مقدمه انبعاص رو ایجاد میکنه. مکلفی که منبعث شد یعنی سیخ بردار شد، تحریک شد، این مکلف میگرده ببینه چه مقدمه ای داره. به هر چیزی که اطلاع پیدا کرد مقدمه است، اون دیگه خود به خود انجام میده به حکم عقلش، چون لغو میشه، بحث بیهوده میشه، انبعاث دیگه. همون انبعاث در ذل مقدمه اون رو به طرف انجام دادن مقدمه میبره، البته به حکم عقل. بحث چی؟ بله. نه مثال زدم، البته اگه ما اغسلو رو به امر مولوی بگیرید به معنی توضعو بگیرید، و الا اگر قول شما در این مقام بگیریم که اینه داره حکم وضعی رو بیان میکنه، اغسلو داره میگه که این شکلی وضو بگیرید، کیفیت رو بیان میکنه، اونم که دیگه معیده. نه منظورم گفتن اگر در جای امری هم بشه به وضو، بله امر به ذل مقدمه، نه امر به ذل مقدمه، اونایی که میگن ملازم است مستلزم امر مولوی به مقدمه است. امر به مقدمه نه، نه اگر امری هم به مقدمه باشه امر ارشادیه، امر شرعی ها، امر شرعی به مقدمه امر ارشادیه، ولی عقل خودش امر مولوی داره، عقل امرش مولویه، یعنی مولوی از طرف عقل نه مولوی اصطلاحی. عقل میگه بر تو واجب است زمانی که بدون این مقدمه انجام نمیگیرد تو انجامش میگه، اون ولی کافیه. مثل بحث اطیع الله و اطیع رسوله، چطوری اونجا هم امر ارشادی امر مولوی نیست؟ اگه امر مولوی بگیریم لغو تحصیل حاصل بیفایده است. واجبه خب برای نماز به حکم عقل واجبه، چنین چون فهمیدیم که این مقدمه هستی فهمیدیم که میگه لا صلات الا به طهور. من بگیم تا بگه سلو دیگه ما پا میشیم وضو میگیریم به امر خدا پا میشیم. نه، امر خدا فقط گفت نماز بخوان. چون میدانیم که خب نماز بدون وضو نمیشه، پا میشیم نماز میخوانیم. عبادیت این طهارات ثلاث رو هم که قبلا بحثش کردیم دیگه، اونم نعم القول در این جهت فرمایش مرحوم آخون بود، در شرایطی هم گفتیم اگر بخواید عبادیت رو درست بکنید امر نفسی ذکر شد گذشت. علی کل حال بحث ملازمه بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه لا تا الا تحته بیش از این که خیلی هم وقت گرفته شده، فکر میکنم از این جاییست که باید دیگه مختصرش کنیم بریم وارد بحث بعدی بشیم که بحث زد هست. امر به شیء اقتضا میکنه نهی از زد را یا اقتضا نمیکند. این مبحث یک مبحث عقلی بود، بحث زد هم مبحث عقلی است که انشاءالله سیعتیم.